بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيبنا وحبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. عرض تسلیت محضر امام زمان علیه السلام در شام شهادت مادر عزیزشون فاطمه زهرا سلام الله علیها. انشاءالله همه مجوز یاران و شیعیان واقعی حضرت زهرا سلام الله علیها در این دنیا و آن دنیا باشیم صلوات بفرستیم. وقتی جامعه بعد از پیغمبر اکرم به طرز عجیبی که اگر سالیان روش کار پژوهشی بکنیم کم است، تو مدت 70 روز قدیر تبدیل به سقیفه، ولایت تبدیل به سلطنت میشه، کلمه خلافت اینجا غلطه، سلطنت میشه. حضرت زهرا در بیان حقی که در خطبه فدک دارند میان ریشه های این تغییر جامعه رو، جامعه ای که با یک جنگ سخت نه، با خونریزی نه، بلکه با یک جنگ نرم طی مدت 70 سال نه، 700 سال نه، طی مدت 70 روز از قدیر این اتفاق براش پیش میاد، یا بهتر بگم طی مدت 3 روز بعد از شهادت پیغمبر این اتفاق براش پیش میاد، حضرت میان ریشه های تخریب این جامعه رو بیان میکنن. ظهر فیکم ظهرت حسیکت و نفاق، بین شما ظهرت فیکم حسکت و نفاق، شاخ نفاق بین شما آشکار شد. و ثمل جلباب و دین، این دینی که حالت جلباب داره، پوشش داره، یعنی همه زندگی شما رو فرا گرفته، این دین پوسیده شد، شما به این دین بیتوجه شدید. تو مرتبه بعد حضرت زهرا میفرماید تعجب میکنم، فحیهات منکم چی شده و کیفه بکم انا یعفکون، چرا حواستون نیست، به چی دارید توجه میکنید، چی رو دارید انکار میکنید؟ و کتاب الله بین اظهرکم، قرآن پیش شماست، اموره ظاهره، کاملا قرآن بیانش واضح برای شما هستش. و اعلامه باهره، اوامره واضحه، کاملا آشکاره. و قد خلفتموه وراء ظهورکم، قرآن رو پشت سر خودتون انداختید. ببینید حضرت زهرا یک مادر برای امت پیغمبر اکرم متوجه شد کوره الهی بعد از پیغمبر اکرم داغ شد. کوره، گفتم معنای دقیق فتنه در قرآن یعنی کوره. 20 مرتبه خدا در قرآن تأکید میکنه آی مردم، همه شما نیاز به کوره دارید. گفتم الناس معادنون که معادن ذهب و الفضه، درون همه ما استعداد طلا هست، استعداد به خدا رسیدن هست. این استعداد باید در یک کوره قرار بگیره تا به فعلیت برسه. امیرالمؤمنین تأکید کردن در خطبه در حکمت 93 که هیچ کسی نباید بگه لا یقولن نه احدکم اللهم انی اعوذ بک من الفتنه، چون همه تون باید وارد فتنه بشین. فتنه خیلی خوبه از این جهت که این سنگ بزرگ خلاصه طلا، 1 گرم طلاش خارج میشه، طلا در میاد از توش، از انسان ها باید طلا در بیاد، کیمیاگری باید خدا بکنه، طلا باید در بیاره. این نیاز به یک فتنه ای داره، نیاز به یک کوره ای داره. حضرت فرمودن فقط تنها چیزی که میگید بگید اللهم انی اعوذ بک من مذلات الفتن، ما تو فتنه ها ریزش نکنیم. لذا لقد فتنا سلیمان، ما سلیمان رو هم دوچار فتنه کردیم. و القینا علی کرسیه جسدن ثم اناب، قال رب اغفر لی. حضرت سلیمان توی دل این فتنه که وارد بر اتاق خودش، صحن خودش شد، دید روی این کرسی جسد هست. در روایت داره فرزند فلج رو خدا به حضرت سلیمان داد، ثمره ازدواج با ملکه منطقه سبا این شد که یک فرزند فلجی خدا بهشون داد، که در روایت زیلش داره که حضرت سلیمان در دلش گفتش که من ملک دارم، ثروت دارم، عالم تحت اختیار منه، فرزندان زیادیم توی این مکنت پیدا میکنم. انشاءالله نگفت و به خداوند متعال واگذار نکرد، خداوند متعال اونو دچار فتنه کرد، فرزند فلجی پیدا کرد. ثم اناب، به خدا برگشت، گفت خدای از من بگذر، غفران به من بده. همه ما دوچاره و تقو فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا خاصتن، فقط ظالمین دوچاره فتنه نمیشن، همه انسان ها دوچاره فتنه میشن. ما نیاز به فتنه داریم، منتها پیامبر اکرم فرمودن کیفه بکم ازل تبسه بکم الفتنه، چی کار میکنید وقتی که فتنه ها شما رو پوشاند، التباس برای شما پیش اومد، راه رو تشخیص ندادید تو فتنه ها. یه نفری از مقداد از پیغمبر اکرم سوال کرد آقا جان ما چی کار بکنیم؟ پیغمبر اکرم فرمودن ازل تبست علیکم الفتن فعلیکم بالقرآن، وقتی فتنه ها شما رو دچار انحراف کرد، نمیدونیم میخواین چی کار بکنید، راه براتون مشخص نیست، تنها راه قرآنه، علیکم بالقرآن. حضرت فرمودن فتنه ها کقطع من اللیل المظلم، یعنی مانند تکه های شب چشم شما رو کور میکنه، راه رو نمیتونید تشخیص بدید. راه چیه؟ قرآن. قرآن عزیزان من، حقیقتش اینه که ما با قرآن همین الان هم ارتباط نداریم. من معتقدم این آیه قرآن همین الان هم زنده است. و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، خدایا پیامبر اکرم فرمودند، خدا داره روایت داره میکنه، این امت من قرآن رو مهجورش کردند. میدونید پیغمبر اکرم یه راحتی نفرین نمیکردند. تو جنگ احد روایت داریم که وقتی دندان پیغمبر شکست، پیامبر اکرم صدا زدن اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. چرا پیغمبر این حرف رو زدن؟ حضرت فرمودن علتش این بود، ملائکه به پیغمبر گله کردن که یا رسول الله الا تدعو علیهم، نمیخوای نفرینشون بکنی؟ پیغمبر اکرم فرمودن دعا میکنم، اینا قوم من هستن. اما خدا تو قرآن روایت میکنه که پیغمبر گله کرد، به خدا گله کرد، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، این قوم من قرآن رو مهجورش کردن، به قرآن اعتنایی ندارن. من به شما بگم راه ارتباط با قرآن چهار مرحله است، خیلی سریع بگم، میخوام وارد آیات بشیم. مثلا دارم این حرفو دارم میزنم که چرا حضرت زهرا توی این خطبه بنده معتقدم بیش از 100 آیه قرآن رو دارن اشاره میکنن. این خطبه رو شما الان بخونید یه رو بیشتر طول نمیکشه، 10 دقیقه بیشتر طول نمیکشه، اما محتواش جوری فنی و دقیقه که به بیش از 100 آیه قرآن اشاره داره. کار میکنیم ان شاء الله. البته من یه محاسبه ای کردم، حقیقتش نیاز به جلسات زیادی داره، دو شبه فقط یه گزارشی میدیم، پیرامون آیات قرآن باید صحبت بکنیم. راه ارتباط به قرآن چهار مرحله است بر اساس خود آیات قرآن. اول قرائت قرآن، فقر او ما تیسر من القرآن، تا میتونید قرآن بخونید. خدا میفرماید اتقوا الله ما استطعتم، برای تقوا استطعتم رو بیان میکنه، اینجوری یادم هست. اما برای قرآن خوندن ما تیسر، تا میتونید قرآن بخونید، هرچی توانش بود، هرچی توان داشتید. دختر امام نقل میکنن که وقتی که پدرم میشستن سر سفره تا مادرم بیاد، بابای من قرآن رو باز میکردن برای ما قرآن میخوندن. الان ما میگیم پسرم بزن تلویزیون رو بزنیم. بقول رهبر عزیزم میگفتم من تعجب میکنم، از این خسارت بارتر نیست ما وقت بذاریم دیگری سود بکنه. تو تبلیغات تلویزیونی اینجوریه. پس اول فقر او ما تیسر من القرآن، تا میتونیم قرآن بخونیم. حضرت، حالا میگم محضرتون، مرتبه دوم ترتیل خانیه و رتل القرآن ترتیلا، باید قرآن رو با ترتیل خوند. ترتیل خانی باز یه اشتباهی فرهنگ غلطی هست که تصور میشه که قرآن ترتیل خانیش یعنی آنچه که عزیزان و قراء مصری خوندن، ما تقلید میکنیم. اینجوری نیست. من خواهش میکنم عنوان زیبا خواندن قرآن شهید مطهری حماسه حسینی رو بخونید، ایشون مفصل بحث میکنن، میگن زیبا خواندن قرآن یعنی این، یعنی خودت رو بذار جای خدا. خدا وقتی میخواد با تو صحبت بکنه در قالب این کلمات با چه لحنی صحبت میکنه. امیرالمؤمنین آدرس میدن در خطبه متقین که متقین نیمه شب وقتی قرآن میخونن به آیات عذاب که میرسن، انگار عذاب همین الان از کنار گوششون داره رد میشه، جلوی عذاب واقع شدن، انگار همین الان میخوان بیفتن تو آتش. با چه لحنی دارن آیات عذاب رو میخونن. وقتی بهشت رو میخونن انگار همین الان میخوان برن تو بهشت. با چه ذوقی دارن میخونن. آیات پند آموز رو میخونن آرام و با تأمل و تفکر میخونن. این میشه ترتیل. همین الان احساس بکنیم خدا مخاطب همه آیات قرآن ما هستیم. مرتبه سوم تدبره. ببینیم این آیه، این کلمه، حالا انشاءالله مود تدبر با هم کار میکنیم، این کلمه چی میخواد بیان بکنه، منظورش دقیقا چیه. و مرتبه چهارم چیست؟ تلاوت. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به. تلاوت رو با قرائت اشتباه میگیرن، فکر میکنن قرائت و تلاوت مترادف هستش. نه، اینجور نیست. تلاوت از ماده تلوه، یعنی پشت سر هم، و من معتقدم منظور این آیه اینه. تلاوت یعنی پشت سر قرآن حرکت کردن. حضرت زهرا سلام الله علیها در همین خطبه فدک میفهمد مقتبتتون اشیاءهو، قرآن شیعه داره، اشیاء داره، پیرو داره. امیرالمؤمنین میفهمد قرآن امامه و مردم پشت سر امام حرکت میکنن. تلاوت یعنی تلو قرآن حرکت کردن. شما وقتی که قرائت زیاد میکنید با قرآن مأنوس میشید، وقتی که یه جوری قرآن رو میخونید که لحن الهی خطاب با شما، وقتی که تدبر میکنید ناخودآگاه حرکتتون میگیره. لذا آقا در ابتدای کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن اونجا میفرماید، میفرماید ما قرآن رو برای ثواب اخرویش میخونیم، در صورتی که قرآن ثواب دنیوی داره، رو زندگی ما اثر میذاره، رو حرکت ما اثر میذاره. حضرت زهرا سلام الله علیها در همین خطبه فدک عبارتشون اینه که قرآن شیعه داره. بله، مقتبتون اشیاءهو قائدون الرزوان اتباعهو. قائد در نسخه دیگه اتباعهو، یعنی اون افرادی که تبعیت میکنن از قرآن. قائدون الرزوان اتباعهو، مؤدن النجات استماعهو. ببینید این کلمات حرکت برانگیزه. قرآن شیعه داره، با قرآن داره حرکت داره میکنه. قرآن قائده یعنی راهبره و عده‌ای پشت سر قرآن حرکت میکنن. حرکت با قرآن رو میگن تلاوت. اینجا حق تلاوت معنا پیدا میکنه. خدا درباره تقوا هم حق تقاته بیان میکنه، چون تقوا یه امر عملیه. درباره جهاد هم حق جهاده معنا میکنه، اونم یه امر عملیه. باید این عمل درست انجام بشه. قرآن باید راهبری بکنه، ما رو ببره. خدا رحمت بکنه، امام یه جمله‌ای دارن به ساواکی ها خطاب میکنن، میفهمند شما تو جیبتون قرآنه، من تو جیبم قرآن نیست، اما من آمده ام قرآن رو حاکم بکنم، من آمده ام اقتصادمان بر اساس قرآن باشد، زندگیمون بر اساس قرآن باشد، ما دنبال حکومت قرآن هستیم. به این میگن تلاوت. امام تلاوت قرآن کرد، انقلاب اسلامی تلاوت قرآنه، طوفان الاقصا معتقدم تلاوت قرآنه. یعنی فلسطینی ها به یه مرحله رسیدن که آقا فهمودن یه رشدی توی جوانان فلسطینی ایجاد شد، به مرحله تلاوت قرآن رسیدن. قرآن فقط اجتنب طاغوت، اینا محکم جلو طاغوت وایسادن، قرآن رو عمل کردن. جهان اسلام گرفتار قرائت قرآنه اما مراحل بعدی رو طی نمی‌کنه. ای کاش اهل قرائت قرآن هم باشیم. متاسفانه اهل فرهنگ خلاصه دجال منش یهودی‌ها قرائت قرآن رو اما گرفته، الان فرهنگ قرآن خانی نیست. از این موضوع بگذریم و آخرین مرحله این است، اون کسانی که با وجود حضرت زهرا، اینو حرف هیئتی نمیخوام بزنم، کسانی که با شخص حضرت زهرا پیوند میخورن انس عجیبی با قرآن پیدا میکنن. شما میدونید کان خلقه القرآن، پیامبر اکرم اخلاقش قرآن بود. اهل سنت سعی مسلم و اینا اینجوری بیان میکنن کان القرآن یمشی علی الارض، اهل سنت اینجوری رجوع پیغمبر میگم، یعنی قرآن بود که رو زمین راه میرفت. حرف خوبیه، حرف درستیه، ولی اینکه تو منابع شیعه نیست. یمشی علی الارض، قرآنی بود که راه میرفت، ما میگیم قرآن ناطق. و من معتقدم باب این فضای پیغمبر اکرم، باب ورود به این حالت پیغمبر، حضرت زهراست. یه روایت زیبایی هست تقدیمتون میکنم، وقتی این آیه قرآن نازل شد که خداوند متعال به پیغمبر اکرم وحی فرستاد، و ان جهنم لموعدهم اجمعین، سوره هجر آیه 43 و 44. میدونین پیغمبر اکرم با صورت به زمین افتادن، قش کردن پیغمبر اکرم، همه گفتن راه حلش فاطمه زهراست. اذا رعا فاطمه فرح بها، حضرت وقتی که فاطمه زهرا رو ببینن حالشون خوب میشه. یکی از اصحاب سلمان رسید خدمت فاطمه زهرا، اولین گزارش سلمان اینه، میگه من وقتی فوجد بین یدیها شعیرن و هی تطحن و تقول و ما عند الله خیر و ابقا، سوره قصص آیه 60. حضرت دارن آسیاب میکنن جورو، اما دارن قرآن میخونن، قرآن تو زندگیشون هست، دائما دارن ارتباط میگیرن. بعد اون کسانی که تو این خانه رشد میکنن قرآنی میشند. شما نیا کنید فزه خادمه ی حضرت زهرا 20 سال هیچ حرفی نزد مگر قرآن. فزه دختر پادشاه هندوستان بنابر نقلی که حضرت زهرا سلام الله علیها باز بنابر نقل مجلسی به ایشون علم کیمیا رو یاد داد. اللهم بارک لنا فی فزتنا، امیر المؤمنین اینجور دعا میکرد، خدایا به برکت فزه برای به ما برکت بده در فزه ما، به ما برکت بده در فزه ما. خیلی فزه رو دوست داشتن. فزه نقل روایت اینه که یه بار توی بیابان شخصی با فزه برخورد میکنه، متوجه نمیشه ایشون فزه است، سوال میپرسه بدون اینکه سلام بکنه، سوال میپرسه که تو کی هستی؟ حضرت فزه خادمه زهرای مرضیه پاسخ میده که فصفح عنهم قل سلام فسوف یعلمون، یعنی چرا اول سلام نکردی؟ حالا من ازت گذشتم، اول سلام بکن بعدم میفهمی من کی هستم. آیه قرآن خون، سوره زخرف آیه 89. بعد اون میگه من سلام کردم، گفتم ما تصنعینه ها هنا، چی کار میکنی اینجا؟ گفت من یهد الله فما له من مضل، کسی که خدا هدایتش بکنه گم نمیشه، تو نگران من نباش. بعد بهش گفتم که امنال جن انت امنال انس، جنی یا انس؟ گفت یا بنی آدم خذوا زینتکم، فهمیدم آدمه. گفتم که من عین اقبلت، از کجا اومدی؟ گفت ینادون من مکان بعید، از راه دور اومدم. گفتم کجا داری میری؟ گفتش که ولله علی الناس حج البیت، یعنی دارم میرم مکه برای حج دارم میرم. بهش گفتم که شما قضا میل دارین؟ گفتش که و ما جعلناهم جسدا لا یاکلون طعاما، مگه من اینجوری هم که قضا نخورم؟ معلومه قضا میخورم. من رفتم سری براش قضا آوردم. بعد گفتم که اجازه هست من همراه شما بیام بشینم رو مرکب؟ گفتش که لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، یعنی اگه دو نفر رو مرکب بشینن زن و مرد فساد ایجاد میشه. بعد بهش گفتم که خب اجازه میدید که من جلو راه برم مرکب شما رو هدایت بکنم؟ گفت سبحان الذی سخر هذا سخر لنا هذا، یعنی متوجه شدم که این اینجوری مرکب رو میپذیره. بعد بهش گفتم که همجوری داشتیم راه میرفتیم گفتم که کسی رو صدا بزنم، محرمی داری که بیاد کمکت بکنه، فرزندی داری؟ یه مرتبه اینجوری کرد، گفت یا یحیی خذ الکتاب، فهمیدم یه پسر داره اسمش یحیی است. گفت یا داوود، فهمیدم یه پسر داره، انا جعلناک خلیفتا فی الارض، فهمیدم این پسر داره داووده. بعد گفتش که یا موسی انی انا الله، فهمیدم این پسر دیگه داره به نام موسی. بعد آخرش هم گفتش که بله و ما محمد الا رسول، اللهم صل على محمد و آل محمد. فهمیدم 4 تا پسر داره. اینا رو صدا زدم، پسراش اومدن. بعد من بهشون گفتم که البته خود اون مادر گفتش که یا ابت استعجرت، بابا جان اینا رو خلاصه ایشون استعجره، ایشون رو اجیر بکن. فهمیدم که این میخواد به من پول بده، یعنی اجاره اینو بده. خلاصه پسر رو به من پول دادن. بعدم بلافاصله گفت والله یضاعف لمن یشا، یعنی خدا برکت میده. بعد من اینا گفتم که بچه هایشون کیه اینقدر قرآن مسلطه؟ گفتن که امی فزه خادمت و زهرا، اینا مادرم فزه است در خدمت از زهرا، اینجوری معنوس شده با قرآن. بله خدمت به حضرت زهرا شما رو متصل میکنه به قرآن. در هر صورت حضرت زهرا توی این خطبه میفرماید که چرا وقتی قرآن دارید تو فتنه افتادید، گیج شدید؟ قرآن شما رو به سمت امیرالمؤمنین هدایت میکنه. خیلی جالبه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. دیشب نمیدونم گفتم این رو، فخر رازی فهمت از صادقین یعنی کسانی که وجودشون صدق محضه، یعنی یک لحظه تو زندگیشون تجربه غیر صدق ندارن. بعد فخر رازی تو تفسیر کبیر که 32 جلده اونجا اثبات میکنه از صادقین باید معصوم باشن. خود فخر رازی امام اهل سنت، عقاید اهل سنت داره، ولی تو تفسیرش اثبات میکنه از صادقین یعنی معصوم. بعد خود اهل سنت این نقل و نقل میکنن که دومی گفت من یه خاطره دارم خندم میگیره، یه خاطره دارم گریم میگیره. خاطره‌ای که خندم میگیره اینه، وقتی که من قدیم قبل از خلاصه پیغمبر اکرم یه بت درست کرده بودم از خرما، شب که میخواستم بخوابم گرسنم میشد یه تیکش رو میخوردم، من معبود خودم مسجود خودم رو میخوردم. اینو یادم میفته خندم میگیره، گریم هم میگیره. علتش اینه، من یه دختر داشتم، دختر خوبی هم بود، بازی بازی با هم رفتیم توی بیابان، شروع کردیم خاک بازی کردن. به دخترم گفتم یه دونه گودال بکن، گودال کند، بهش گفتم خودت برو توش، عمق که پیدا کرد خاک ریختم روش. اینو که به ذهنم میاد گریم میگیره. آقای فخر رازی شما خودت داری اثبات داری میکنی از صادقین یعنی کسانی که تمام طول عمرشون این صدق باشن، این کار این صدق. خودش میگه از صادقین یعنی معصوم، این کار یعنی عصمت. خیلی جالبه، از زهرا میگه قرآن دست شماست، قرآن یادتون هست دیشب گفتم، گفتم قرآن کتاب آدرسه. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. جای دیگه خداوند متعال از قول اجنه میفرماید یهدی الی الحق و الی طریق مستقیم. امام هادی در تفسیر این دعایه میفرماید انتم الصراط الاقوم و شهدا و دار ال بفرمایید فنا و شفعا و دار البقا. شما صراط اقومید، این صراط مستقیمی که قرآن میگه، اون امر قویمتره که قرآن داره بهش هدایت میکنه. شما اهل بیت هستید، قرآن به سمت اهل بیت هدایت میکنه. بعد اون وقت آدم میشه قرآن رو کنار بذاره. خود از زهرا میگه چرا قرآن کار نمی کنید؟ و تمام این کلمات گفتم مو به مو آیات قرآنه. یه مداری بیشتر با هم مرور بکنیم. الحمدلله علی ما انعم، شروع این خطبه با حمد الهی هست. من یه نکته درباره حمد نگفتم، خیلی مهمه. خود کلمه حمد 3 معنای باطنی توش هست. این 3 معنای باطنی مرحوم الراقب، من به شما بگم عزیزان من، حتما کتاب الراقب تو فهم قرآن، فهم ولایی قرآن کنارتون باشه، خیلی مهمه. مفردات الراقب، البته استاد عزیز ما آیت الله شب زنده‌دار میفرمودن که امام زمان به این کتاب سفارش مخصوص کردن، یکی اصول کافی، یکی هم مفردات الراقب. این از قول آیت الله شب زنده‌دار نقل میکنم محضرتون. مفردات الراقب خیلی مهمه. در مفردات الراقب میفرماید حمد 3 تا معنای باطنی پشتش هست. یکی واژه مدح، خود کلمات حمد رو دارم استفاده میکنم، مدح. مدح رو معنا کردن وقتی شما معشوق رو میبینی ثنا میکنی، ثناء بعد از رؤیت محبوب رو میگن مدح. ماده دیگه این کلمه هدم هست، هدم رو گفتن آتش عشق. و ماده دیگر این کلمه دهم هست، همش خود این حروفه که جابجا شده. دهم رو گفتن پیوند و اتصال شدید و محکم، نکاح ازدواج رو میگن دهم. من متوجه میشم در معنای حمد یک نوع ولایت عجیب هست، یعنی مترادف با معنای ولایته، چون ولیم به معنای شدت اتصال و پشت سر هم آمدن است، به قول آقا همبستگی، دلبستگی، وابستگی و پیوستگی. این معنای فارسی ولایته. شما وقتی که اون ولی رو مشاهده میکنی، مدهش میکنی، این مد اوج میگیره، آتش عشق درون انسان ایجاد میشود، این آتش عشق پیوند و اتصال برقرار میکند، انسان رو به مقام حمد میرساند. این درون معنای حمد ارتباط عجیبی با ماده ولایت هست. لذا الحمدلله علی ما انعم، نعمت رو در قرآن به معنای چی معنا کردیم؟ ولایت معنا کردیم. تمام شد، خیالم راحت بشه اولین کلمه از زهرا یه مقداری جا بیفته. معنای عبارت بعدی ایشون، و حالا اینم بگم دیگه نمیتونم ازش بگذرم، در قرآن بعد از اعتراف حق مشرکین خداوند متعال میفهمد الحمدلله رب العالمین، دو تا آیه این معنا رو میرسونه. یکی سوره عنکبوت آیه 63، ولئن سألتهم من خلق من نزل من السماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها لیقولن الله، اگر بگی کی از آسمان باران نازل کرد و زمین مرده رو زنده کرد، آنها حتماً حتماً خواهند گفت نون مثقله، حتماً میگن الله، خدایی که همه ما میپرستیم. اونها هم اعتراف به حق میکنن. خداوند متعال میگه پس بگو قل الحمدلله بل اکثرهم لا یعقلون. چرا عقل ندارن؟ با اینکه اعتراف به خدا میکنن، چرا از ابو جهل و ابو لهب تبعیت میکنن؟ عزیزم سرت کلاه نره، مشکل بت پرست و سنگ و چوب نبود، مشکل بت پرست و حاکمیت طاغوت بود. این معارف غلط می نویسن که پیغمبر اکرم با بت پرستی مبارزه کرد. توحید بت پرست از ما بیشتر بود، هم توحید خالقیت هم توحید ربوبیت، همه اینا رو قبول داشتن. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض، من سخر الشمس والقمر، همه اینا رو میگن ليقولن الله. یه جا خدا به جا الله میگه العزیز الحمید، یعنی اون عزیز و حمیدی که تو قبول داری اینا هم قبول داشتن، اون اللهی که تو قبول داری اینا هم قبول داشتن. مشکلشون چی بود؟ پیغمبر چه توحیدی رو آورد؟ اجتنب الطاغوت. اون حاکمان طاغوتی که مردم رو با بت‌ها سرگرم کردن تا حس پرستش مردم خالی بشه، بعد خودشون بر مردم حاکمیت داشته باشن، پیغمبر با اونها مبارزه کرد. این موضوع خیلی مهمه و من معتقدم پیغمبر اکرم مستقیم با دختر کشی مبارزه نکرد، با بچه کشی، بچه زیر خاک گذاشتن مبارزه نکرد. وقتی سیستم اقتصادی رو حاکمان طاغوت جوری تنظیم میکنن، اول سوره 8 لکیلا دولتن بین الاغنیاء منکم، بین خودشون ثروت رو تقسیم میکنن، مردم رو گدا و فقیر بار میارن، این مردم از ترس فقر که خدا توی قرآن دو بار بیان میکنه لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق یا من املاق، برمیگرده دخترکشی به مسائل اقتصادی تو اون جامعه. از شیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء والمنکر، شیطان هم میومد وسوسه میکرد تو فضای فقر، اونها رو میترسوند، اونها از ترس فقر میومدن بچه کشی میکردن. پیامبر اکرم اومد گردن حاکمان طاغوت رو شکوند، خودش یک حاکمیت عالی درست کرد، یک تمدن، یک شهر پیغمبر عالی درست کرد، همون دخترکش عاشق پیغمبر شد. نه اینکه پیغمبر بیاد با دخترکشی مبارزه بکنه، نه اینکه پیغمبر بیاد با بت پرستی مبارزه بکنه. پیغمبر گردن طاغوت رو میشکست. همه انبیا این کارو میکردن. متو یه دستایی هست یه جوری معارف رو تنظیم میکنن که یه جوری نگاه رو اینجوری ببرن. پیغمبر اومدن بت‌ها رو خلاصه از بین بردن. و بابا اگر میبینی خدا تو قرآن میفهمد نمرود اومد با بت‌ها مبارزه کرد برای اینکه برهانی جلو حضرت ابراهیم، برهانی جلو نمرود بیاره. افن لکم ول ما تعبدون من دون الله، یعنی شما دارید نمرود پرستش میکنید. اصلا توی قرآن ماده ابدا به معنای اطاعته، توی قرآن توحید به معنای توحید در طاعته، توی قرآن شرک به معنای شرک در طاعته. حرف غیر از خدا رو تو اطاعت بکنی مشرکی. قائل به کت خدا کنار خدا باشی یک نوع شرکه، قطعا همینجوره. تو از طاغوت بترسی یک نوع باطنش نوع شرکه. و اینا بت پرستا که مشکلشون بحث توحید ربوبی و توحید ذاتی و توحید نمیدونم خالقیت و این حرفا نبوده، مشکلشون توحید در طاعت بوده. لذا خدا میگه پس چرا فکر نمی کنید شما که معتقد هستین ربوبیت عالم با خداوند متعاله، چرا حرف طاغوت رو گوش میدین؟ حرف خدا رو گوش بدید پس. و همیشه حاکمان طاغوت پشت بت‌ها خودشون مخفی میکردن، پشت خرافات خودشون مخفی میکردن تا بر مردم حکومت بکنن. آیه 25 سوره لقمان هم ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. به محض اینکه اعتراف به الله میکنن خداوند متعال میگه قل الحمد لله، الحمدلله شما اعتراف به حق کردید. معتقدم اول این خطبه که حضرت زهرا الحمدلله بیان کردن علتش اینه، آخر این خطبه جبهه مقابل اعتراف به حق میکنه. این ادلش اینه، در خصال مرحوم صدوق جلد 1 صفحه 173 بیان میکنه بعد از خطبه فدک مردم اومدن خدمت حضرت زهرا گفتن یا بنت رسول الله لو سمعنا هذا الكلام من که قبل بیعتنا لفلان اسم نمیبرم، اون اولی، قبل از اینکه ما با اولی بیعت بکنیم این کلمات، این استدلال، این قرآن رو میشنیدیم، این تفسیر زیبا رو میشنیدیم، قطعا ما با امیرالمؤمنین بیعت میکردیم. بلافاصله به حضرت زهرا فرمودن هل ترک ابی یوم قدیر خم لأحد عذرا، بهونه نیارید شما 70 روز پیش از بابام شنیدید الان فراموش کردید، یه عذر بدتر از گناه نیارید. در شرح نهج البلاغه، چون اینا عمدن آدرس میدم باید مسلط باشید عزیزان من، گفتم کتاب شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید برای بیان حق جهاد تبیین خیلی عالیه، جلد 16 صفحه 214 حتفو به ذکر علی فخاف من اضطراب الامر علیهم، از استادش جوهری نقل میکنه در کتاب السقیفت و الفدک، اونجا جوهری می نویسه به محض اینکه حضرت خطبه فدک رو خوندن تمام مسجد شد شعار علی، همه گفتن علی، گفتن عجب اشتباهی کردیم بابا، علی حقه. خود اون اولی نوشت برای حضرت زهرا که بابا این حرفش درسته، من باید فدک رو برگردونم. و خدا لعنت بکنه اون بعدی رو که تو کوچه اومد با کتک، کتاب کتبها لی ابن ابی قحافه، اینو مرحوم مفید نقل میکنه در کتاب اختصاص، مفید نقل میکنه و ابت ان تدفعها، حضرت قباله رو محکم گرفتن فهمدن نمیدم، الان خودش اعتراف به حق کرده، به زور گرفت، با کتک گرفت. خب این فضا یعنی چی؟ یعنی اونها اعتراف به حق کردن. وقتی اعتراف به حق کردن بلاف حضرت زهرا ابتدای خطبه میفهمد الحمدلله که شما اعتراف به حق کردید. بعدی آقای هست دکتر عبدالمنعم حسن، سنی بوده یا وهابی بوده، میگه من رفتم دیدن پسر عموم، از رادیو کلمات خطبه فدک رو شنیدم، یک کتاب نوشته بعد از اینکه این کلمات رو شنیده، به نور فاطمه هدایتو، من با نور فاطمه هدایت شدم. یک کتابی آقای تیجانی نوشته کونو مع الصادقین، باریکلا باریکلا به این قلم که ترجمه شده همراه با راستگویان. بعد اونجا همین حرف فخر رازی هم آورده، میگه امام ما فخر رازی این اعتراف رو میکنه، تعجب میکنم چرا اینا اینجوری رفتار میکنن. یک کتاب هست شیعنی حسین، حسین من رو شیعه کرد، به نور فاطمه تدیتو، با نور فاطمه من هدایت شدم. بعد اونجا میگه، میگه که سهم فی اعماقی لا تخرج من شخص عادی و ان کان عالما بل هی فی حد ذاتها معجزه کلمات بلیغه ترکت نفسی لها و استمعت الیها بکل کیانی. اینقدر زیبا تو مقدمه قلم فرسایی کرده، قلم پردازی کرده، گفته عالی بود، تو قلبم رفت، معجزه بود. یه شخص هرچی هم عالم باشه نمیتونه این کلمات رو بگه. میگم یه رب صحبت خودم استقصا کردم، بیش از 100 آیه قرآن و حضرت زهرا تو یه رب صحبتشون اشاره کردند و آوردن، این معجزه است. بعد میگه من ایمان آوردم، شیعه شدم. گفتم نمیشه، اصادقتون هیه ام کاذبه، راست گفت. پسرم اون گفتش میشه دختر پیغمبر دروغ بگه؟ گفت پس منم به دین ایشون اومدم، حرفش رو تایید میکنم. بگذاریم، کلمه بعدی حضرت رو بیان بکنم. و له شکر و علا ما الهم، به ما الهام کرد، شکر که به ما الهام کرد. شکر در قرآن، اولا باز مفردات عراقب حتما مراجعه بکنیم، نفهمد شکر مغلوب کلمه کشره و کشر به معنای کشف، شکر به معنای کشف نعمت‌های خداست. این آیه معنای شکر رو بیان میکنه. و اما به نعمت ربک، بگید فحدث، بیان بکن، آشکار بکن آنچه خدا به تو داده. بالاترین ناشکری این است که انسان نعمت‌های خدا رو در نظر نگیره، بیان نکنه، به کار نگیره. این معنای حقیقی شکره. پیامبر اکرم فرمودن، این که من دیگم میگم روایت میخونم، تأیید آن استفاده‌ای که از قرآن کردیم. و اما به نعمت ربک فحدث، معنای شکره. پیغمبر فرمودن التحدث به نعم شکرون، بیان نعمت ها شکر است. خداوند متعال می فرماید که وقت اینجا مشخص میشه چرا خدا خودش رو شاکرون علیم می نامد. اگه بگیم شکر یعنی خیلی ممنون و تشکر کردنه، یعنی چه؟ خدا اما تشکر میکنه، یعنی چه؟ شاکرون علیم یا و کان سعیهم مشکورا، منظور اینه تو در راه من قدم بذار، خودم بلندت میکنم. تو عز من تشا، تو ذل من تشا، به ید کل ملک، کار دست خودته. فلا تو زکو انفسکم بل الله یزکی من یشا. هی از خودت تعریف نکن، هی این ورانور نشین رزومه بده، بذار خدا رزومت رو تو عالم مشخص میکنه. ان الله شاکرون، خدا شکر میکنه. سعیهم مشکورا، نترس، سعی تو گم نمیشه تو عالم، خدا مشکور، خدا شکر میکنه. اشکرو نعمت الله ان کنتم ایاه تعبدون، حالا یعنی چه؟ یعنی نعمتهای خدا رو بیان بکنید و به کار بگیرید. حالا یه نعمت رو حضرت زهرا داره بیان میکنه، اونم نعمت الهامه. الهام، الهام یعنی القاء حقایق از عالم بالا در قلب. خداوند متعال این موضوع رو در قرآن فالهمها فجورها و تقواها، این موضوع رو اومده بیان کرده، الهام رو. اولین الهامم به قلب خود حضرت زهرا، جانم فدایشون بشه. امام اینجا رو خیلی زیبا بیان میکنه. تو وصیت‌نامه امام، در مقدمه وصیت‌نامه هست، ما مفتخریم که صحیفه فاطمه که کتاب الهام شده از جانب خداست به زهرای مرضیه از ماست. تو مکتب ما یه خانومی هست که صاحب کتابه به نام صحیفه فاطمه. بعد امام در یکی از سخنرانیاشون بیان میکنه، غیر از طبقه اول انبیاء اعظام برای کسی وارد نشده که جبرائیل بر قلب او رفت و آمد داشته باشد و اخبار آتیه و اخبار فرزندانش را به او برساند. که تو روایت داره هر جمعی از 3 نفر به بالا تشکیل میشه، حضرت جبرائیل بعد پیغمبر به فاطمه زهرا خبر داد و جمع شیعیان قلب فاطمه رو تسکین میداد. این هم جمع شما الان دور هم جمع شدیم، شام غریبان از زهرا، قلب از زهرا رو اون موقع آروم کرده. یه روایت براتون بخونم، حیفم یاد وقتم تموم شده دیگه. عبدالعظیم اومد محضر امام جواد علیه السلام، سوال کرد قد تحیرت بین زیارت ابیک و زیارت ابی عبدالله الحسین به کربلا. برم زیارت آقا امام رضا بابای شما یا برم زیارت امام حسین تو کربلا. بین این دوتا زیارت متحیر شدم. امام جواد علیه السلام وارد منزل شدن، قد دخل و خرج و دموعه تسیل و علا خدی، دوتا گونه هاشون پر از عشق شده بود. اینجا مرحوم صدوق تو عیون اخبار رضا پاورقی مراجعه بکنید، میفرماید حضرت امام جواد وارد منزل شدن تا صحیفه مادرشون رو مطالعه بکنن، چون اخبار آینده هست. سؤال امام جوادم اینه، الان شیعیان من اینقدر ظرفیت پیدا کردن که من این جواب رو بدم؟ متوجه شدن الان وقتش شده، لذا حضرت اومدن بیرون به عبدالعظیم حسنی فرمودن که زیارت و قبر ابی افضل، برو زیارت بابام امام رضا علیه السلام. لذا تو مفاتیح از زیارت امام رضا افضله. آیت الله خویی ازش استفتا کردن، فهمودن که با توجه به ادله زیارت امام رضا افضل است. عجیبه. لذا امام صادق فهمودن یکی از مهمترین منابع علم ما صحیفه مادرم فاطمه زهرا است. لذا حضرت داشتن نگاه میکردن صحیفه مادرشون رو، وارتداد شکوک فی قلوب ناس. من دیدم مردم قلبشون به خاطر طول غیبت امام زمان دچار شک میشه. اینا تو صحیفه مادرشون بوده. از اوحینا الی امک، خدا بر حضرت مادر حضرت موسی ما اوها، ما بر مادر تو الهام کردیم، که وحی به معنای خاصش نیست، معنای الهامه. خداوند متعال الهام میکنه، بر قلب کفار الهام به ترس میکنه. ان تنصر الله ينصركم، اگه شما در راه خدا قدم بردارید، جوانان فلسطین دیوار حائل رو که رد کردن، اسرائیلی‌ها همشون ریختن پایین. چرا؟ چون خدا تو قرآن میگه، گفتم اینا قرآن رو تلاوت کردن. آفرین، قرآن رو تلاوت کردن. خدا در قرآن میفرماید ما به ملائکه وحی کردیم که همراه مؤمنین باشید. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ما در قلب کفار رعب میندازیم. شما قدم بذارید اونا میترسن، متو قدمو بذارید نترسید. الهام به همه مخلوقات هم تو قرآن هست، حتی به زمین خدا میفرماید ما الهام میکنیم. و اوحا ربک الی النحل، به زنبور، به زمین هم خدا به ان رب و که او حاله ها، به زمین وحی الهام میکنه. حالا حقیقت الهام چیه؟ اینجا نکته خیلی مهمی هستش که فرمودن که اون هدایت ما اهل بیت هستش نسبت به شیعیان. روایت اینجا داریم، باز ازش میگذرم. الحمدلله علی ما و له شکر علی ما الهم، خداوند متعال به قلب من فاطمه الهام کرد و من هم نسبت به شیعیانم چی؟ الهام و دستگیری دارم. اینو اگر میخواید مراجعه کنین، امدادهای غیبی در زندگی بشر، شهید مطهری هم اشاره میکنن. خب خیلی فرصت ما رو به اتمام و اینقدر، حالا من دو سه کلمه فقط از حضرت بیان کردم، بزنین این عبارت رو بگم. و سبوق آلاء اصداها، از زهرا سلام الله علیها میفرماید و اسباق آلایی که خداوند متعال به ما داده. دقیقاً اینا قرآنه، چی کار بکنم؟ ادبیات مادرمون قرآنه. میفهمد و سبوق آلاء اصداها، خدا در قرآن میفهمد و اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، با کلمه اسباق آورده. کلمه اسباق یعنی به تمام و کمال دادن، یعنی خلاصه از کم نذاشتن از چیزی، به قول عوام میگن کرسش نذاشتن، کم نذاشتن. خدا میگه من نعمتامو کامل به شما دادم، شما هم برای من کارو کامل انجام بدید. و عملو سابقات، خدا به حضرت داوود امر کرد، لقد آتینا داوود منا فضلا و علن ناله الحدید، آهنو براش نرم کردم، حالا که من به تو نعمت رو تمام کردم، کاملش کردم، عمل سابقات، تو هم عمل تو کامل انجام بده، کرسش نذار، به قول عوام کم نذار از کار. لذا تو روایت داره که وقتی میخواید وضو بگیرید، وضو رو چیکار بکنید؟ و اسباق الوضو، یعنی وضو رو کامل بگیرید، تمام بگیرید، کمش نذارید. حالا چرا از زهرا سلام الله علیها اینو بیان کردن؟ بعد بریم سراغ کلمه آلا. آلا یعنی چه؟ توی قرآن 34 بار کلمه آلا که جمع اله هست اومده. ماده اله به معنای تمام نعمت، کمال نعمت. اینو در باز کتاب لغت بیان کردن، تمام و کمال نعمت رو میگن الا، ماده الف لام و دور الف به معنا البلوغ و ظهور و نعمه، اکمال و نعمه، نعمت کامل بشه. به نظرم دیگه فهمیدید امام صادق علیه السلام فرمودن وقتی که حضرت این آیه رو خوندن، فذکروا آلاء الله، سوال کردن اتدری ما آلاء الله، همه افراد همین نعمتهای خدا رو گفتن، یا حضرت فرمودن لا، یه اعظم و نعم الله علا خلقهی و هو ولایتنا اهل البیت، بالاترین نعمت آلاء یعنی ولایت ما اهل بیت. حالا دقت بکن، حضرت فرمودن که فبأی آلاء ربکما تکذبان. این آیه 31 بار در قرآن اومده در سوره الرحمن. هی خدا این موضوع رو میگه، تکرار میکنه. تو بعد سوال نشو چرا خدا انقدر تکرار میکنه. فبأی آلاء ربکما تکذبان. امام صادق بیان کردن در تفسیر قمی، فرمودن خدا خطاب به اون دو نفر داره میکنه. چرا آلاء خدا رو تکذیب میکنید؟ چرا؟ به ای نعمتین تکفران، به محمد ام به علی؟ شما دارین پیغمبر رو زیر پا میذارین یا علی رو زیر پا میذارید؟ انکار ولایت امیرالمومنین انکار نبوت پیامبره، انکار توحیده. حواستون هست چی کار دارید میکنید؟ لذا خدا 31 بار هی تکرار میکنه به دو نفر. حضرت فرمودن به جبت و طاغوت، تکرار میکنه فبه ای آلاء ربکما تکذبان. آلاء یعنی اون ولایت. عجیبه، ولایت پیغمبر رو انکار میکنید یا ولایت امیرالمومنین رو یا ولایت خدا رو دارید انکار میکنید؟ 31 بار خدا تکرار میکنه. لذا حضرت زهرا سلام الله علیها اینجا از کلمه آلا استفاده کردن. بله وقت تمام شد، جمع‌بندی نمیشه کرد چون که ما الان اینجا با یک دریای از معارف در خطبه فدک روبرو هستیم. مادرمون برامون بیان کرد، تکرار میکنم صحبت استاد عزیزمون رو، حضرت آیت الله مصباح یزدی در سال 89، 5 مرداد 89 ایشون فرمودن 25 ساله میخوام خطبه فدک رو بیان بکنم، تردید داشتم اما آخر سر به این نتیجه رسیدم، آیا درست است که حقایق پنهان بماند این باعث انحراف نمیشود؟ درست آن است که ما حقایق رو بدون تعصب مستدل و دقیق، حالا من این رو اضافه میکنم، خطبه مادرمون رو بر پایه قرآن زیبا بیان بیان بکنیم. سوال بپرسیم چرا خدا 31 بار یک کلمه رو تکرار میکنه؟ منظور چیه؟ نعمتهای عادی است؟ این انقدر تکرار نداره؟ پرتکرارترین آیه قرآن با یه لفظ. چرا؟ باید فکر ایجاد بشه. از سایت الله مصباح یزدی میگفتن این بهترین راه وحدت بین همه قلبهای مؤمنین است، مسلمانها است. انشاءالله خطبه مادرمون رو کنار نذاریم، فاطمیه تمام بشه با این خطبه زندگی بکنیم. اینو روش جهاد خودمون بدونیم. افضل الجهاد کلمت و حق عند سلطان جائر. امروز سلطان جائر فرهنگ دجال صفت یهوده. امروز سلطان جائر اون حاکمان مستکبری هستن که تو دنیا خودشون رو صاحب میدونن. باید محکم حق رو بیان کرد بدون ترس. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. امروز از صبح یغشا ساعتن بعد ساعت، فاطمه زهرا سلام الله علیها هی چشمشون رو میبستن دوباره باز میکردن، مقداری از هوش میرفتن دوباره به هوش میومدن. حضرت امر کردن که بچه ها دیگه توی منزل نباشه، کسی تو منزل نباشه. به اسما فرمودن اسما من رو تنها بذار، اگر صدایی دیگه از من نشنیدی بدون فاطمه رفته. اسما میگه وارد بر اتاق شدم، دیدم اون پارچه رو صورت از زهراست، بچه ها رو صدا زدم متن روایت اینه: وقع علی صدرها، امام حسن رو سینه مادر افتادن. اما درباره امام حسین علیه السلام متن روایت اینه، مفید نقل میکنه که حضرت صورت به پای مادر گذاشتن، فجعل یقبلها، یعنی شروع کردن پای مادر رو بوسیدن. خیلی عجیبه ارتباط امام حسین با مادرشون فاطمه زهرا، خیلی اسرارآمیزه به نظر من. باریکالله به هور که خیلی خوب فهمید. وقتی امام حسین علیه السلام فرمودن سکلت که امک، گفت تو جهان عرب هر کسی این حرف رو جو مادر من میزد جواب میدادم، اما یا ابا عبدالله امک فاطمه، مادر تو فاطمه زهراست. به این سر پی برده بود هور، گدایی امام حسین رو کرد. یعنی این اسمو میگم آقا، تویی که سر تو گذاشتی کف پای مادر، منو نجاتم بده. امشب دیگه شام غریبان مادر ابا عبدالله الحسین، رمزو بهت دادم دیگه، حواست باشه. خود هور میگه نفهمیدم چجوری روز عاشورا اومدم محضر امام حسین. یه کاری امام حسین با آدم میکنه، یه جذبه‌ای نشون میده، آدم میشه سالک، مجذوب نه مجذوب سالک میشه، یعنی دیوانوار به سمتشون میره دیگه، نمیفهمه. یا ابا عبدالله مادرتون. بچه ها دستور گرفتن که برن پدر رو خبر بکنن، به سمت مسجد رفتن. چرا امیرالمومنین اون لحظات تو مسجد هستن نمیدونم، فقط میفهمم که امیرالمومنین به مسجد انسی دارن در خانه خداوند متعال، شاید برای نجات فاطمه زهرا. تو محراب بودن علی کل حال. بنابر نقل بچه ها رسیدن دم در مسجد، اصحاب گفتن چه اتفاقی افتاده؟ بچه ها گفتن ماتت امنا فاطمه. اینجا بلا فاصله نوشته قد وقع علیون علی وجهه، علی با صورت به زمین افتاد. هیچ جا من این عبارت رو ندیدم، یه جا توی جنگی بگن علی به زمین افتاد، من ندیدم. خود امیرالمومنین فرمودن هیچ وقت پشت به دشمن نکردم، اما اینجا میگه علی وجهه، یعنی با صورت به زمین افتاد. حتی رش علیه الماء آب آوردن رو صورت امیرالمومنین پاشیدن. اولین جمله امیرالمومنین این بود: به من الاذایا فاطمه، برم پیش کی دیگه الان؟ میدونید امشب نیمه شب وقتی از زهرا بدن عزیزشون رو، بعد امیرالمومنین تو خاک گذاشتن بدن عزیزشون رو، اینو زینب کبرا نقل میکنه: فلما نفذت تراب ان وجهه ان یده، وقتی که حضرت این خاک رو از دست خودشون تکوندن، حاجب الهوز، غم عالم رو سر امیرالمومنین خراب شد. اطراف خودشون نگاه کردن، مست و مدهوش نگاه کردن. یه مرتبه فرمودن کنتو اتسلا بکه یا فاطمه، هر بار غم و غصه به سینه من فشار می آورد، فاطمه جان می اومدم پیش تو، الان این غصه بزرگو کجا ببرم، با کی حرف بزنم؟ رضا میثم میگه میدیدم علی تا سینه میرفت توی چاه، هی با چاه صحبت میکرد، دستم رو گذاشتم رو شونش، گفتم علی مگه ما مردیم؟ بیا با من حرف بزن. حضرت فرمودن یا میثم وف صدر نباتاتون اذا ذاق لها صدری، وقتی این سینم تنگ میشه، فشار به قلبم میاد، این با دستم زمین رو میکنم، با چاه صحبت میکنم. میدونی یعنی چی؟ یعنی من یه غمخوار داشتم، اونم فاطمه زهرا، دیگه رفت دیگه. لذا گاهی اوقات میرفتن به بهانه زیارت پیغمبر اکرم، میشست کنار بقی، صدا میزد نفسی علی ظفراتها محبوسه، جانم به جانت گره خورده بود، کجا رفتی؟ چرا بعد از من موند؟ چرا من زندم فاطمه جان؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. یه جمله دیگه عرضم تمام: استنکر وجوه الناس علی علی، مردم دیگه بعد از فاطمه زهرا، فلم ما ماتت فاطمه، بعد از فاطمه زهرا دیگه اعتنایی به امیرالمومنین نداشتن، خیلی براشون مهم نبود علی هست یا نیست. عمار نقل میکنه لا یخرج الا للصلاح و زیارت قبر رسول الله، دیگه امیرالمومنین کمتر از خونه بیرون میومد مگر برای زیارت قبر پیغمبر اکرم و یه مناجاتی با همسر عزیزشون برمیگشتن. لا اله الا الله. میگه دلم برای امیرالمومنین تنگ شد، رفتم وارد خونه شون شدم، دیدم که لا اله الا الله. جلس جلسه الحزين الكئيب، نشستن و الحسن عن يمينه و الحسين عن يساره، تا من رو دیدم فجعلا یبکیان، بلند بلند گریه کردن. اما یادت هست مادرمون دیگه میگه من با گریه بچه ها گریم افتاد. صحنه رو ببینین، سه نفر دور امیرالمؤمنین دارن گریه میکنن، اما انگار هیچ عکس العملی از امیرالمؤمنین ندیدن. اما رو میخواد یه کاری بکنه، علی هم از این حال خارج بشه. لذا یه حرفی زد، گفت یا ابل حسن تأمرون الناس به صبر، تو به مردم میگی صبر بکنن، بعد خودت حالت اینجوریه. اینجا بود یه مرتبه امیرالمؤمنین شروع به صحبت کردن، فرمودن یا ابل یقظان لقد اخذت فی امرها و غسلتها فی قمیصها، خودم غسلش دادم. عم کرده بود که رو پیراهن غسلش بده و رو پیراهن غسلش دادم. فلما وضعتها علی المغتسل، گذاشتم رو سنگی که غسلش بدم. اسما آب میریخ، من غسل میدادم. اما عمار بذار برد یه صحنه رو بگم، وجدتها ذل ان من اضلاعها مکسوره، متوجه شدم استخوانش شکسته. یا امیر المؤمنین بذار وسط یه مقتل بخونم، فرکل الباب آنچنان بر در زد، فنبتل مسمار فی صدرها. تو مقتل برای ما گفتن امام صادق این میخ تو سینه همسرتون فاطمه. وجدتها ذل ان من اضلاعها مکسوره. اینو من میگم، حساس شدم، مقداری از پیراهن رو کنار زدم، اما نمیتونم بیانش بکنم. فقط بدون وجدتها قد اسودت من ضرب سیاط، آنقدر تازیانه به همسر من زدم. فلما هممتها ان اقدر ردا، وقتی تصمیم گرفتم گره های کفن رو ببندم، یه مرتبه اطرافم رو نگاه کردم، دیدم بچه ها دارن جان از منه. صدا زدم یا حسن یا حسن یا ام کلثوم یا زینب یا فزه حلمو تزودو من امکم، بیاید از مادرتون توشه بردارید. بچه ها خوشون رو مادر انداختن. والاشهدو بالله یا عمار، حضرت اینجا قسم خوردن، چون شاید عمار تاریخ باور نکنه، والله مدت یداها، خودم دیدم دستاشو باز کرد، دستا از کفن بیرون اومد، بچه ها رو به سینه خودش چسبوند، ملائکه خدا صداشون بلند شد، این بچه ها رو از سینه همسرت بردار، ما طاقت نداریم. یه جمله بگم، خدا تو قرآن میفرماید یتیم رو از خودت دور نکن، سائل رو از خودت دور نکن. حضرت زهرا طبق آیه قرآن، طبق نص قرآن، یتیم رو به خودشون چسبوندن. یه سوال عرضم تمام، یا فاطمه زهرا، شما یتیم رو به خودتون چسبوندین، فقط مگه دختر ابا عبدالله الحسین یتیم نبود که عصر روز یازدهم خودشو به گودی قتلگاه رسون؟ یا عمتی هازا نعش من، وقتی متوجه شد جسد پاره پاره باباش اینجا افتاده، خودش رو روی بابا انداخت، بمیرم دستی نبود که سکینه رو بغل بکنه، کسی هم نبود سکینه رو بغل بکنه، از روی جسد بابا بلند بکنه. میدونی کیا اومدن؟ فجر روحا ان جسد ابیها، دشمن انقدر به سکینه کتک زد، انقدر کعبه نیزده.